أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدد المحمود المحمد وأبنائه المعصومين سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. ابتدا خدا رو شکر گذارم که امسال هم توفیق شد در این مجلس به نام مولایمون ابا عبدالله چند کلمه رو با هم گفتگو کنیم و در این مکتب نورانی نکاتی رو فرا بگیریم. از همه عزیزان و بزرگوارانی که مقدمات این شبها رو هم فراهم کردند و همینطور زحماتی که در شبهای قبل کشیده شده به سهم خودم سپاسگزارم. امام حسین علیه السلام عمر شریفشون رو 57 سال ذکر کرده. آنچه ما در ایام محرم و صفر به عنوان پیروان آن حضرت یا کسانی که علاقه داریم پیروان آن حضرت باشیم، حداقل دوستداران آن حضرت، به طور معمول از امثال منی که باید چند کلمه ای رو محضر شما تقدیم کنم تا برادران و بزرگوار دیگرمون که ذکر مصائب اهل بیت رو می کنند، به طور معمول در هفته آخر یا دو هفته آخر یا نهایتاً شش ماه پایانی عمر شریف امام تمرکز پیدا می کنیم. یعنی شما فکر کنید تابلوی به این عظمت، الگویی به این عظمت با ابعاد فوق العاده بزرگ که میتواند قرنها زندگی بسازد، قرنها میتواند برای ما انسانیت ایجاد کند و برای انسانها انسانیت ایجاد کند، ما به یک گوشه از اون اگر اکتفا کنیم، نمیگم لزوماً به شخصیتش ظلم کرده ایم، علتم داره که نمیگم. علتش هم اینه که دهه عاشورا، دهه محرم و همین یک هفته دو هفته پایانی زندگی امام هم خودش یک دایرة المعارف از زندگی و انسانیت است. یه مجموعه ای از سجایاست که میتواند در ساموز زندگی انسانها بشود. ولذا نمیگم این اکتفا ظلم ما به اون حضرته، اما فکر میکنم میتونیم بگیم داریم در حق خودمون برای درس آموختن بیشتر تو این مکتب ظلم میکنیم که بیشتر اون حضرت رو نمیشناسیم. عرض کردم 57 سال عمر شریف، جا دارد مطالعات بیشتر، زمینه‌های بیشتر، کنکاش بیشتر در مورد اون حضرت صورت بگیرد. این یک وجه. اما وجه دیگری که اهمیت پیدا میکنه و برای ما پررنگ میشه و لازمه بهش بپردازیم، این هست که ما در جامعه ای زندگی می کنیم که در جامعه ما به طور معمول مثل هر جامعه انسانی دیگر یه سری کاستی ها وجود داره، یه سری کمبود ها وجود داره، یه سری آسیب ها وجود دارد. و از جمله آسیب هایی که در جامعه ما سالیانی است متاسفانه شکل گرفته و وجود دارد، آسیب‌هایی است که در حوزه خانواده است. خانواده به معنای هسته اولیه جامعه، به معنای قطعات اولیه این پازل. تصورش رو بفرمایید، اگر خدای نکرده قرار باشه متزلزل باشه، اگر قرار باشه به اندازه کافی و به اندازه به اصطلاح ردبندی لازم، به اندازه استانداردهای خاص دینی دارای معیار نباشد، دارای استحکام نباشد، دارای اون ایستایی نباشد، مثل ساختمانیه که ما هسته های اولیش رو، مثلا یک ساختمان آجوری رو در نظر بگیرید که هسته های اولیش میشن آجرهای اون ساختمان، و این آجرها اگه قرار خودشون متزلزل باشن، هر پیوستگی که شما بین این آجرها هم ایجاد کنید، این خانه قابلیت تزلزل پیدا می کند. ولذا چندیست که مقام معظم رهبری بر اساس گزارش هایی که به محضر شریفشون در این زمینه رسید امر کردند که جنبه‌های تخصصی خاصی در محیط‌های علمی مختلف در حوزه آسیب‌هایی که در جامعه ما وجود دارد کار مطالعاتی کنند و از سوی دیگر کارهای جهادی صورت بگیرد. یکی از اون جنبه‌ها، یکی از مهمترین اون آسیب ها که مورد تأکید شریف ایشان هم بوده به خاطر کاستی در جامعه، مسئله خانواده است و مشکلاتی که ناظر به خانواده است. این دوتا مسئله رو پس بگذاریم کنار هم. ما امامی داریم که یک تابلوی درخشان از زندگی است که می توانیم سوالهای امروزمون رو، مشکلات امروزمون رو هم به محضرش ببریم و بیاموزیم، درس بگیریم، الگو بگیریم. امام ما همیشه امام است، امام حسین ما همیشه امام ماست انشاءالله. نکته دوم این که ما وقتی دچار این عارضه هستیم، این کمبود هستیم، چه بهتر که به الگوهای خودمون مراجعه کنیم، چه بهتر که بیایم و از این مسیر، از این زندگی درس بگیریم. و نکته سومی که میخوام به این دو نکته اول اضافه کنم این که سالها ما شنیدیم و گفتیم که امام حسین چرا خانوادش تو کربلا برد؟ اگه میخواست به جنگ بره که خانواده همراه بردن یعنی چی؟ آدم که به اصطلاح نستجی رو به الله اجازه بدین معمولی حرف بزنم، مثل خودم حرف بزنم، آدم که از قبل رفتن امتیاز نمیده به طرف مقابل، یعنی خانوادش رو که نبرده تا آسیب بیشتر ببینند. نه، کارکرد خانواده در منطق اهل بیت کارکردی است که حتی در قیام، در جهاد،
در منصه عالی زندگی ساز کربلا هم کارکرد خودش رو داره. اصلا همراهان بیدلیلی نبودند. اشتباه نکنیم اگر فکر کنیم خب حتما امام نساجی رو به الله تصور میکردن اتفاق خاصی نمیفته، بعد اتفاق خاصی هم نمیفته خانوادش رو همراه بردن، به اصطلاح امروزی های اشتباه راهبردی صورت دادن، اشتباه استراتژیک بود. اما اصلا اینجوری نیست. کارکرد خانواده رو میخواد به ما هم نشان بده که اگر مرد و یا مردان سرزمینی در یه عرصه‌ای میخوان حضور پیدا کنند، خانواده در کنارشون باشه، میتواند کربلا بسازد، نه به معنای صرفاً خون و شهادت، به معنای تأثیرگذاری چند برابر. میگن تو مجلس یزید وقتی گزارش میدادن بهش که چه شد، گفتن فلانی اومد و جنگید و ما تونستیم او رو از پای در بیاریم به شهادت برسه، بعد فلانی، بعد فلانی، بعد فلانی. هر کسی رو میگفتن میگفت که بله خب دیگه جنگه. این خیلی طبیعی بود، جنگاوران ولو نوجوان ولو جوان جنگاور بودن. علی اکبر سلام الله علیه به میدان رفت، یه تعدادی رو کشت، بعد هم از پای در آمد، جنگ بود دیگه. بعد برای یزید گفتن خب یه نفر دیگه هم که تو این مساف آخرین سرباز ابا عبدالله، چون خانوادش رو همراه اوورده بود، علی اصغر بود. میگن یزید اونجا با همه مشکلاتش، یزید اونجا در اومد گفت که شکستتون رو با همین زمینه امضا کردید. آخه ما چطور، این تعبیر از منه، چه توجیهی داشته باشیم که بگیم ما در یه جنگ اومدیم بچه شش ماه کشتیم؟ و عمق اثرگذاری این فاجعه به برکت حضور خانواده است. امام حسین علیه السلام بسیار انسان رؤوفی بود. خیلی جالبه تو بعضی از شبهاتی که امروز مطرح می شود، یکی از حرفایی که می زنن این هست که میگن، حالا شبهه رو اینجوری مطرح می کنن و معمولا از خلأ اطلاعاتی ما و جامعه متدین ما گاهی وقتا استفاده می شود، میگن که امام حسین علیه السلام روحیه جنگاوری، حالا اجازه بدین تعبیر زشت اونها رو خیلی به کار نبرم، روحیه تند پدر رو، حضرت امیر علیه السلام رو، این روحیهش رو به ارث برده بود، و برادرش امام حسن روحیه پیامبر رو. بعد میگن دیدید امام حسن صلح کرد با معاویه؟ من یه نکته خیلی ساده که در این زمینه بخوام بگم، ببینید امام حسن، امام حسین در کنارش بود، اگر صلح کردن با هم بودن، و اگر امام حسن 10 سال پس از صلح در قید حیات بود و به شهادت رسید، امام حسین علیه السلام اون 10 سال رو بود، 10 سال دیگه هم بود و می توانست عهدنامه صلح رو به هم بزنه و ادامه داد. استدلالش هم وقتی کسی می گفت این بود که چون ما پیمان بستیم دستم بست است. اتفاقا امام حسین بسیار آدم رؤوفی بود. نمونه خانواده داری امام حسین رو من اگر بخوام بگم، نمونه خانواده داری امام حسین کجاست؟ اونجاست که امام حسین علیه السلام ببینید نسبت به خانواده و همسرش چگونه سخن میگه. جالبه تاریخ نویسان نوشته اند که حضرت هیچ تقیه‌ای، هیچ پنهانکاری نداشت که نسبت به در واقع علاقه و علقه‌ای که به خانواده و همسرش داشت این رو ابراز کند. دیدید در مجالس عزاداری ذکر میکنند که این روایت مشهور امام حسین علیه السلام رو که امام حسین فرمود من در خانه ای که رباب و سکینه نباشد راحت نیستم، یعنی همسرش و دخترش. توجه این انسان به خانواده، توجه این انسان به زنان خانواده توجه خاصی است. اصلا از این بالاتر امام حسین شعر داره در وصف همسرش که ازش نقل شده. یعنی چی؟ یعنی پشت پرده نگفته شعر رو، همون لعمر کفالان ذکر کردن میزان مهرورزی امام و رباب. میزان مهرورزی متقابل این زن و شوهر به قدری بود که دخترشون حضرت سکینه از جمله ادیبان و شعرای عرب به حساب میاد و همیشه میگفت من طبع لطیفم رو مدیون لطافت خانوادگیم هستم. میخوام بگم ما داریم در کنار چنین جلوه‌ای زندگی میکنیم. حالا میشه آدم ادعای مثلا فرض کنید یه کاری رو، یه هنری رو، یه ورزشی رو داشته باشد و در عین حال هیچ تحرکی نکنه؟ میشه آدم زندگیش رو مدیون ابا عبدالله باشد و در زندگیش نتواند الگوهایی از زندگی امام و درس‌های امام برای خانواده داری استفاده نکنه؟ اگه نکنیم خیلی خطا کردیم. دوستان و بزرگوار، نکند خدای نکرده بدون این درس‌ها پیش بریم و احیاناً بعضی از مشکلات در خانواده‌هامون مطرح بشه، پیش بیاد، اختلافاتی که پیش بیاد. آیه کریمه قرآن بخوانم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. خدای متعال میفرماید از آیات و نشانه های خدا این است که از جنس خودتون ازواجی رو برای شما خلق کردیم. لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتن و رحمه، تا بتوانید در محیط خانواده آرامش پیدا کنید. این محیط آرامش خانواده، این محیط آرامش زای خانواده تابع یه سری کارکرد هاست، تابع یه سری مسائل است. شما وقتی از قول یزید میخواین حرف بزنید میگید حضرت علی اکبر شهید شد. من نقلی رو که داشتم عرضم این بود که حضرت علی اکبر سلام الله علیها در جنگ وقتی نقل کردن برای یزید گفتن چنین شد. خب طبیعتاً این لفظ رو ما به کار میبریم. خب بر منکرش لعنت، اوج شهادت کربلاست. خب
و در الفاظ اهل بیت هم قتل و قتله و مقتول فراوان آمده. ولذا این کم گذاشتن برای این ساحات نورانی نیست. خب کانون خانواده بر اساس این آیه کریمه کانون مهرورزی است. باور به این که خانواده جایگاهش کجاست و چگونه باید باشد خیلی باور مهمی است که باید برای ما پررنگ جلوه کند. خانواده کانونی نیست که از نگاه دینی ما و نگاه اهل بیت یه جایی باشه که آخرش هم زن یا شوهر یا فرزندان فکر کنن سهم خودشون رو باید پیش ببرن، من با این شرایط نمی سازم یا من چنین مواردی رو نمی پسندم. وقتی هسته اولیه جامعه است، وقتی کنار هم قرار گرفتنه، به تعبیر نورانی برخی روایات ما جای از خودگذشتگی است، جای پیوستن است. ما در این حوزه امشب و شبهای آینده بنام هست یه چند نکته ای رو عرض کنم. نکاتی رو که عرض خواهم کرد دو تا ویژگی داره. یک ویژگیش این هست که ما در حوزه اخلاق در خانواده یه سری کاستی ها داریم و لذا نمونه هایی رو خواهم گفت، هم برای فرزندان و هم برای والدین. در حوزه مهارت‌های زندگی در زندگی خانوادگی هم باز ما کاستی‌هایی داریم که به خصوص اون مهارت‌هایی که در زبان اهل بیت ما به ما توصیه شده و میتوان از زندگی اون عزیزان خدا در از این نکات درس گرفت. در منظر دینی ما خانواده محیطی است که از چند جهت برای ما آثار خیر و آثار خوب و به اصطلاح مزیت‌های متعدد فراهم می‌کند. اولا همون آیه‌ای که خدمتتون قرائت کردم که آرامش آفرین است. خب اگر ما احیانا در خانواده‌مون احساس آرامش نکردیم مشکل کجاست؟ مشکل اینه که باید بگردیم منشأ‌های عدم آرامش رو پیدا کنیم، اونها رو برطرف کنیم، یاد بگیریم چگونه می‌شود آرامش ایجاد کرد. خانواده جای احساس مسئولیت است، هم والدین هم فرزندان. شما ببینید در نگاه دینی ما همون جور که والدین نسبت به فرزندان مسئولیت دارن، لازم مسئولیتشون رو به عهده بگیرن، فرزندان هم نسبت به والدین مسئولیت پیدا میکنن، خیلی جدی هم مسئولیت پیدا میکنن. این تا جایی میرسه که آیه کریمه قرآن میفرماید که نکنه با پدر و مادر جوری سخن بگی که حرفی بزنی که اون حرف کم ارزش باشد. ولا تقولو چی؟ لهما افن. نکنه چیزی بگی که در ساحت با عظمت والدینت کم گذاشته باشی. همین قیاس رو نسبت به پدر و مادر و مواظبت بر فرزندان چقدر تأکید میکنند، چقدر مواظبت میکنند. ولذا خانواده جای احساس مسئولیته. بچه ها نسبت به هم دیگه، نسبت به والدین، والدین نسبت به فرزندان. احساس مسئولیت یعنی چی؟ یعنی هر کدوم بدانیم محدودمون کجاست، حد و مرزمون کجاست و چه وظایف و حقوقی داریم، چه کار باید کرد، چگونه باید رفتار کرد.
ما متاسفانه یا در افراط، یه زمانی در افراط این بودیم که به اصطلاح نمیدونم پدر سالاری، و احیانا در شرایطی بود که پدران باید همیشه حرف آخر رو میزدند. الان در شرایطی هستیم که متاسفانه فرزندان حرف آخر رو میزنن. من هر دوشو گفتم متاسفانه ها، اونم به خاطر این که چرا اینگونه نباشیم که یه جایی که مربوط به حوزه فرزنده اجازه بدیم فرزند حرفش رو بزنه، یه جایی که مربوط به والدین، والدین حرفشون رو بزنن. چرا موقعیت هامون رو درست نمیشناسیم؟ شناخت مسئولیت از جمله درس‌هایی است که فوق‌العاده در دین ما وجود داره و متأسفانه جوامع اسلامی یکی از آسیب دیده ترین جوامع هستند در همین احساس مسئولیت در روزگار ما. خیلی دردناکه. وجه بعدی که باید در نظر بگیریم و خانواده این رو ایجاد میکنه اینه که آدم فرض کنید تا شرایطی است که غیر خانواده است، شرایط فردیه، حالا چه این فردی رو بگید مجردی، چه این فردی رو بگید آدم باشه و شرایط خودش، نیاز نیست برنامه ریزی بکنه، نیاز نیست آینده نگر باشه برای زندگیش، معیشتش، کارش، کارهای مختلف زندگیش، اما به برکت خانواده نظم و نسق زندگی شکل و رنگ و بوی دیگری پیدا میکنه، جای خودش رو بهتر پیدا میکنه، انسان حسابگر میشود. حسابگری فقط در مسائل مادی نیست، تو مدیریت زمانش هم حسابگر میشه. هرچند ممکنه ما که تو شبهای آینده خواهم گفت تو بعضی از اینها به درستی رفتار نکنیم، باید اون اشکالاتمون رو پیدا کنیم و برطرف کنیم. باید من اگر یه جایی حسابگری ضعیفی دارم ولو در مدیریت زمانم، اگر نمیدانم چقدر از وقتم رو باید برای خانوادم کنار بگذارم، باید در این تجدید نظر کنم. و نکته بعد حق شناسی است دوستان و بزرگوار. حق شناسی در دین ما جایگاه ویژه‌ای دارد. حقی رو ضایع کنیم و پیرو این خاندان باشیم خیلی عجیبه، انقدر عجیبه که به نظر میرسه دیگه میشیم وصله ناجور. کلام مشهوری امام ما، امام حسین علیه السلام دارن، شاید هممون هم حفظ باشیم، اونم این که نه ظلم میکنیم نه زیر ظلم میریم. ما نه اهل ظلم کردن به دیگران هستیم نه اهل ظلم پذیری هستیم. ظلم دقیقا یعنی چی؟ یعنی همین که حق کسی رو ضایع کردن، همین که حقی رو نادیده گرفتن، همین که حق نشناسی کردن و اهل حق نشناسی کردن بودن. نکنه ما میایم تو حیاتمون، تو این جایگاه ها ذکرمونو میگیم، نوهمونو میخونیم، سینمونو میزنیم، اما احیانا حقوقی رو از خانواده و فرزندان و اطرافیانمون کم گذاشته باشیم، از خواهرمون، برادرمون، پدرمون، مادرمون، همسرمون، فرزندانمون. و فکر نکنید اونا چون از خودمونن حالا مشکلی نداره. اینو فراموش نکنید که اتفاقا چون از خودمون هستن فردا باید شدیدتر جوابگو باشیم. و نهایتاً این که در خانواده است که انسان تلاش هدفمند صورت می‌دهد و تلاشهاش شکل و رونق میگیرد، تلاشهاش جدی میشود، واقعی میشود، تلاشها به جا میشه. خانواده وقتی شکل واقعیش رو پیدا کرد، وقتی چارچوبهای خودش رو پیدا کرد، وقتی کارکرد خودش رو به درستی انجام داد، میدونید خروجیش چی میشه؟ خروجیش این میشه که میبینیم تو این خاندان نوجوانش رو نگاه میکنید فوق‌العاده با معرفت، جوانش رو نگاه میکنید با معرفت، حتی آدمهایی که سالیانی با این خاندان همراه هم بشن باز هم تأثیر میپذیرند. خانواده کانون تربیت نسل آینده است. اگه قرار باشه خدای نکرده ما نسبت به اون کم بگذاریم، باور کنید نسبت به آیندمون نه این که کم گذاشتیم، آیندمون رو عملا از دست دادیم. کلن همین جوری که اشاره کردم امشب، این بچه یک سالش بود که امام حسن مجتبی از به شهادت رسید، یک سالش بود. باقیش قریب به 10 سال در کنار امام حسین بزرگ شد صلی الله علیک یا ابا عبدالله. من یه چند تا دعا بخونم بعد روزم رو بگم. خدایا به حق این شبها، به حق اولیاء ما، توفیق طاعتت به همه ما کرامت بفرما. خدایا عاقبت امر همه ما و بستگان ما و اطرافیان ما و هموطنان ما رو ختم به خیر بگردان. مرضات اهل اسلام رو به خصوص، مرضاتی که التماس دعا گفتن و بالاخص جانبازان عزیز ما رو شفای عاجل و کامل کرامت بفرما. شهدای ما که حق حیات بر ما دارند، شهدای ما رو با شهدای کربلا غریق بهترین درودها و رحمتها و حشر با اولیاء صحابه کربلا قرار بده. شهدای ما شهدای دفاع مقدس که ایام هفته دفاع مقدس هست، شهدای مدافع حرم و شهدای منا، خدایا روحشون رو شاد و از ما راضی بگردان. مراجع عظام تقلید به خصوص مقام معظم رهبری مسون و مؤید و محفوظ بدار، بر طول عمر شریفشون بیفزای. خدایا ما نمیدونیم در این شبها از تو چی بخوای. خدایا به همه ما شایستگی ادعیه زاکیه حضرت ولی عصر کرامت بفرما. خدایا مظلومان عالم رو به خصوص مسلمانان رو در اقصا نقاط عالم خودت از ظلم ظالمان نجات بخش. خدایا به همه ما این توفیق رو کرامت کن که در طول عمرمون حامی مظلوم باشیم و با تمام وجود بتوانیم در این مسیر قدم برداریم. خدایا ظهور ولی ما، آقای ما، امام ما رو نزدیک بکردان. کنم مناسب با هم یه زمزمه امشب داشته باشیم که یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایها المجتبی ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله وقدمناك بين يديك، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.
سخته. شب اولی که من میخوام خدمت شما چند جمله روزه بخونم باید برم گودال قتلگاه، خیلی سخته. سخت نیست آیه؟ والا سخت. از کجاش بگم؟ از اونجا بگم که ابن کعب اومد چی کار کرد؟ باش خیلی مختصر بگم، نمیشه که از شب پنجم که روزه گودال نمیشه خوند. اومد، خب میدونید سینه شکافته، فرق شکافته، شمشیرش رو بلند کرد، میتونست پناه بر خدا نستجیر و بالله، میتونست کار امام رو تمام کنه، اما ذکر کردن شمشیر رو به شانه مبارکش زد. ببینین دست قطع بشه چارچوب بدن نمیفته، اما بزنن به این شونه، این شونه بیفته چه اتفاقی میفته؟ اولا گردن خم میشه. میخوام بگم همچین صحنه ای رو این بچه دید. بذارین یه چند لحظه قبلش رو بگم، بگم که برادرش قاسم به میدان رفت و شهید شد، بگم که یا حسن ابن علی، بگم که چه اتفاقی افتاد، بگم که اومد به پای عمو افتاد، التماس میکرد که او هم به میدان بره. بابا نمیشه، تو امانت برادر منی. سپرده بود به حضرت زینب، به حضرت زینب گفت دستشو ول نمی کنی ها. این مثل اسفند رو آتیش می گداخت این بچه، هی می دید اون چه نباید می دید. این صحنه که پیش آمد، عبدالله دی، حضرت زینب هم دی. حضرت زینب دستانش رو بلند کرد برادر رو صدا بزنه یا به سر و سینه بزنه که عبدالله گریخت. میگن امام با همون گردن افتاده با همون جون کم هم گفت نگهش دار خواهر. اما نه ته برادر گفت. یا علی ابن موسر رضا، گفتم یا علی ابن موسر رضا چون پناه ماست، آفتاب مهر تو ای آفتاب تشنه کامم، آمده از کربلا سوی خراسان دل من. این اون دوید به طرف میدان، نمیدونست چی کار کنه. فکر نکنید سلاحی داشت، فکر نکنید میتونست جنگی بکنه، اصلا وسیله ابزاری هم نداشت. کی رسید؟ وقتی که یه ناجوان مرد دیگری اومده بود که امام رو کارش رو تمام کنه، شمشیر رو بلند کرد این یکی که بزنه امام رو. میدونید داستان چی شد؟ دستان نازکش رو بلند کرد، جلوی امام گرفت، گفت ای صدای سوختنها در نیستان دل من، زلف تو بر نیزه چون حال پریشان دل من، داغ تو سر می گذارد روی دامان دل من. افتاد روی سینه امام، افتاد نه؟ داغ تو سر می گذارد روی دامان دل من، نام زیبایت سکوت بغضهایم را شکسته. شمشیر رو بلند کرد زد، دست نازک یک نوجوان 10-11 ساله بیفته مگه چقدر زور میخواد؟ فاتحانه با سری بریده از گودال بیرون اومد، اما سری